ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان، ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریانی ساعت میشنوین که کمیسیون برگزاری لوی جرگه گفته که اگر سند امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن امضا نشه، افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی مواجه خواهد شد. ایره هم میشنوین که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساسش راه‌های اکمالاتی ناتو مسدود میشه. در خبرهای جهان میشنوین که دور جدید مذاکرات بالای برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شده. ایره هم میشنوین که هیئت ناظر ملل سازمان امنیت و همکاری اروپا میگه که انتخابات تاجیکستان از حمایت واقعی مردم برخوردار نبود. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
اتحادیه اروپا برای افغانستان از تلاش ها به هدف همکاری های بیشتر با این کشور خبر داده است و شماری از نهادهای جامعه مدنی می گویند کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات آینده افغانستان می تواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال قرار دهد. سلام، این هم مشروعی خبرها. سفیر و نماینده جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که در جریان ماموریتش در این کشور برای بیشتر شدن همکاری های این اتحادیه با افغانستان تلاش می کند. رئیس جمهور کرزای امروز اعتمادنامه فرانس میشل ملبن، سفیر و نماینده اتحادیه اروپا برای این کشور را در ارگ رئیس جمهوری پذیرفت. رئیس جمهوری با پخش خبرنامه گفته است که آقای ملبن اطمینان داده که اتحادیه اروپا از تمدید پروژه برق قرغزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان و پاکستان نیز حمایت می کند. در جریان این ملاقات آقای کرزای از کمک های مالی و تکنیکی بیش از یک دهه گذشته اتحادیه اروپا با افغانستان ابراز قدردانی کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه های کشور خواست تا به نفع و یا خلاف هیچ نامزد انتخابات سال آینده تبلیغ نکنند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون امروز در نشست در کابل گفت رسانه ها باید به نحوه لازم و درستان مسئولیتشان را ادا کنند.
رسانه ها یک مسئولیت بزرگ در این خصوص به عهده دارند که این مسئولیت باید به شکل درست انجام شود. نباید به نفع و یا خلاف کدام کاندید مشخص کمپاین کنند.
این اظهارات پس از آن مطرح می شوند که برخی رسانه ها مصاحبه های کاندیدان احتمالی انتخابات رئیس جمهوری را به نشر می رسانند. قرار است برنامه رسمی کمپاین های انتخاباتی کاندیدان رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی تا 2 ماه دیگر آغاز کردند. و شماری از نهادهای جامعه مدنی می گویند کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات آینده افغانستان می تواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال قرار دهد. زهرا سپهر یکی از این فعالان امروز در نشسته در کابل از زنان افغان خواست تا در انتخابات آینده به گونه وسیع سهم بگیرند. این نهادها کمپانی را به هدف تشویق زنان به مشارکت گسترده در انتخابات آینده برا انداختند. این کمپاین برای 40 روز در کابل و ولایات با نشر پیام ها از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی انجام می شود. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
سلام و عصر بخیر. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که از انتخابات تاجیکستان نظارت میکرد امروز گفت این انتخابات از حمایت واقعی مردم برخوردار نبود. رئیس این اداره گفت انتخابات تاجیکستان آرام و صلح‌آمیز برگزار شد، اما نظر واقعی مردم در آن منعکس نشده است. اندریس بیکر، یک عضو هیئت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا، امروز در دوشنبه گفت هیئت ناظر نشانه های را مشاهده کرده که یک شخص به نمایندگی از دیگران رای داده است. خانواده ها و گروه ها به طور دسته جمعی رای دادند. هیئت همچنان نشانه های از پر کردن صندوق های رای در روز انتخابات را مشاهده کرده است. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلان کرد که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور در انتخابات دیروز برای یک دور 7 ساله دیگر برنده شده است. این کمیسیون گفته است رحمان 61 ساله پس از شمارش همه آرا 83.6% رأی را به دست آورده است. رحمان از سال 1992 تا حال رهبر تاجیکستان است. امام علی رحمان در این انتخابات با 5 نامزدی که چندان مطرح نبودند و تا حد وفادار به او پنداشته می‌شدند رقابت می‌کرد. یگانه کاندیدی که از مخالفان رحمان نمایندگی می‌کرد توسط کمیسیون انتخابات غیر واجد شرایط شناخته شده و از فهرست کاندیدها حذف شد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفته است 86.6% افراد واجد شرایط رای‌دهی در این انتخابات رای دادند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از قید در منزل رها شد. گزارش‌ها می‌رسانند که ماموران زندان اطراف خانه مشرف در حاشیه شهر اسلام آباد را دیشب ترک کردند. مشرف از هنگام برگشتش به پاکستان در ماه اپریل تا به حال در خانه نظر بند بود. وکیل مدافع مشرف گفته است که موکلش به دلیل موجودیت دوسیه‌هایش در محکمه اجازه خروج از پاکستان را ندارد، اما درخواست خواهد کرد تا به وی اجازه عیادت از مادر بیمارش در دبی داده شود. محکمه‌ای که قضیه قتل ملای یک مسجد تندروان و دخالت احتمالی مشرف در آن را بررسی میکند، درخواست رهایی با ضمانت مشرف را پذیرفت. مشرف با 3 اتهام جرمی دیگر به شمول قتل بی‌نظیر بوتو در سال 2007 روبروست. او در این قضایا نیز با ضمانت از قید رها شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI دو پاکستانی را در فهرست مطلوب ترین مظنون‌های جرایم اینترنتی جا داده است. FBI در صفحه اینترنتی خود نوشته است که فرحان الله ارشد و نور عزیز الدین متهم به دخالت در قضیه هک کردن کامپیوترها در داخل آمریکا و بیرون از این کشور هستند. در این قضیه که میان سال‌های 2008 تا 2012 رخ داده، کامپیوترهای شرکت‌ها، افراد و اداره‌های دولت آمریکا هک شده و از آنها بیشتر از 50 میلیون دلار دزدیده شده است. FBI در بدل اطلاعات که منتج به دستگیری هر یک از این مظنونین شود، 50,000 دلار جایزه تعیین کرده است. دوره جدید مذاکرات بالای برنامه‌های هسته‌ای ایران آغاز شده است. مقامات ایران و 6 کشور نیرومند جهان یعنی فرانسه، ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، چین و آلمان برای 2 روز مذاکره می‌کنند. پیش از این مذاکرات، جواد ظریف وزیر خارجه ایران که بلندپایه‌ترین مذاکره کننده برنامه‌های هسته‌ای کشورش است، گفته بود اگر در مذاکرات تلاش نهایی شود، در جریان یک هفته توافقی صورت خواهد گرفت که راه را برای حل بحران 10 ساله هسته‌ای ایران باز می‌کند. دیپلمات‌ها گفتند که گروه 5+1 خواهد تا ایران در بدل کاهش تعذیرات فعلی فعالیت‌های هسته‌ایش را محدود سازد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای آوردن تحرک در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین امروز به عمان پایتخت اردن رسید. قرار است جان کری با شاه عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین ملاقات کند. کری دیروز پس از دیدار با محمود عباس در بیت لحم از اسرائیل خواست تا اعمار ساختمان‌های رهایشی یهودیان را محدود سازد. وزیر خارجه آمریکا اعمار این ساختمان‌ها را غیر قانونی خواند. و مشعل المپیک به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید. یک راکت از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان امروز به فضا پرتاب شد و مشعل المپیک و 3 فضانورد را به ایستگاه فضایی بین‌المللی رساند. 2 فضانورد روسی روز شنبه مشعل المپیک را در فضا حمل می‌کنند. مشعل المپیک به دلایل امنیتی در این جریان خاموش خواهد ماند. این مشعل روز دوشنبه به زمین برمیگردد و سفر 65000 کیلومتری در سراسر جهان را آغاز می‌کند. بازی‌های المپیک زمستانی در 7 ماه فوریه سال آینده در شهر سوچی روسیه واقع در کنار بحیره سیاه آغاز خواهند شد. و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
این هم وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. قندار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیسیون برگزاریگر لویه جرگه مشورتی می گوید اگر سند امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن امضا نشود، افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
کدا قرارداد امضا نشید دا طول در افغانستان پا خساره ده، در امریکا پا خساره نده. کدا نیست بیانو چه بیابو گودی چی در افغانستان یو میاش در یو دخپل در عسکر اگر مصارف نشی بود کولی.
حکومت ایالت خیبر پختونخوا لایحه ای را تصویب کرده که بر اساس آن راه‌های اکمالاتی ناتو را مسدود می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌ها خواسته است تا به نفع و یا خلاف هیچ نامزد انتخابات تبلیغ نکنند.
طبیعی است که اینا بی‌طرف نیستند و نخواهند بود. واضح است که تلویزیون نور از کدام نامزد حمایت خواهد کرد و مشخص است که راه فردا از کدام نامزد حمایت خواهد کرد و این هم مشخص است که نگاه از کدام کاندید حمایت می‌کند.
تعدادی از افسران و سربازان پلیس افغان امروز از یک دوره آموزشی تنظیم سوانه کامپیوتری فارغ شدند.
فساد اداری را کاملا از وزارت داخل محو کنه، از بین ببره. دیگه هدف اساسی پروسه ایست که ما سیستم کادری وزارت امور داخله را انترنتی و کامپیوتری میسازیم.
ده‌ها تن از باشنده‌های کابل با راه اندازی تظاهرات از شاروالی شهر شکایت دارند.
زمستان و بهار ما یک رقم است و اکثرا در اینجا زنها و سیاسرها و طفل ریزی که میخواین تیر شوند از این منطقه باید حداقل 2 کیلومتر یا بالا برند یا پایین برند که از سرک تیر شوند به سرک اون برند.
از نتایج نهایی انتخابات تاجکستان هم میشنوید. برنامه مربای مارش را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
برا خدای تشکر کن که سخنگوی صاحب خدا کاندید نکده، اگر نه کل ریاستای وزارت بی سرپرست میمان.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. زرغونه منگلستام توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. کمیسیون برگزاری که لویه جرگه مشورتی گفته که اگر سند امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن امضا نشه، افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد. به گفته صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون، اعضای لویه جرگه مشورتی با توجه به اهمیت این سند در مورد تصمیم خود گرفتن و موضوع مسئولیت سربازای آمریکایی هم پذیرفته خواهد شد. تعداد از کارشناسای افغان هم از حرفهای آقای مجددی حمایت میکنن و میگن که آمریکا خواهان مسئولیت قضایی بر سربازای خود نیست، بلکه خواهان صلاحیت قضایی میباشه. نسیم شفق جزئیات بیشتر موضوع را داره.
رئیس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی به این باور است که در صورت امضا نشدن سند امنیتی و دفاعی، آمریکا کمک‌های اقتصادی خود با افغانستان را متوقف ساخته و این کشور مصارف یک ماهه نیروهای امنیتی خود را نیز پرداخته نخواهد توانست. صبغت الله مجددی در مصاحبه با رادیو آشنا گفته است که سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده به سود افغانستان بوده و باید که به امضا برسد. آقای مجددی میگوید لویه جرگه مشورتی اهمیت این سند را درک کرده و در مورد آن تصمیم مثبت خواهد گرفت.
اگر این قرارداد امضا نشود به ضرر افغانستان است، نه به زیان امریکا. حتی افغانستان قادر نخواهد بود که مصارف یک ماهه نیروهای امنیتی خود را پرداخت کند. بیشتر مردم افغانستان از تاریخ خود آگاهند، به آینده و همسایه های خود می نگرند و طرفدار امضا شدن سند امنیتی و دفاعی با امریکا هستند.
تو طرفدار در چی باید امضاش؟
آقای مجددی در حال این موضوع را مطرح می کند که سفیر امریکا در کابل نیز هفته گذشته اظهار داشت که اگر این سند به امضا نرسد، امریکا طوری که می خواهد با کمکهایش با افغانستان ادامه داده نخواهد توانست. رئیس کمیته نظامی سنای امریکا نیز گفته بود که در صورت امضا نشدن این سند ممکن کمکهای ایالات متحده با افغانستان کاملا قطع شود. لویه جرگه مشورتی در روزهای اخیر ماه عقرب در کابل برگزار می شود و در مورد سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در آن بحث صورت می گیرد. رئیس جمهور کرزی چند قبل حین سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل گفت که در مورد سند امنیتی و دفاعی به نتیجه رسیده اند، اما در مورد مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی لویه جرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت. اما صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید که او با مسئولیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان نیز موافق است.
ما مسئله مسئولیت نیروهای امریکایی را میپذیریم چون چاره دیگر نیست. امریکا در کشورهای دیگری که مراکز نظامی دارد هم شرط گذاشته که باید سربازان آنها در صورت ارتکاب جرم در ایالات متحده امریکا مجازات شوند. هدف ما همین است که مرتکبین جرم محاکمه شوند.
تعداد از کارشناسان حقوقی و سیاسی نیز سند امنیتی و دفاعی میان امریکا و افغانستان را از نظر امنیتی و اقتصادی به نفع این کشور می دانند. فاروق بشر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که امریکا خواهان صلاحیت قضایی در خصوص سربازان خود می باشد، نه خواستار مسئولیت قضایی برای آنان. با گفته او افغانستان باید این مسئله را با ایالات متحده بپذیرد.
در اینجا مسئولیت هدف به این نیست که ما ای عساکری که در افغانستان مرتکب جرم می شوند اینا محاکمه و مجازات نمی شوند، بلکه اینا می گوین که از نقطه نظر صلاحیت قضایی قانون اساسی امریکا اجازه نمی ده که عساکر امریکایی در محاکم افغانستان مطابق قوانین افغانستان محاکمه شود، بلکه اینا قابل محاکمه هستند در مملکت خودشان.
ادعای از تحلیلگران میگویند که اگر افغانستان و امریکا در مورد این سند به توافق نرسند، ممکن کمک های ناتو و متحدین دیگر ایالات متحده نیز با افغانستان محدود شود. اما بیشتر کارشناسان به این باورند که سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به امضا خواهد رسید، به خاطر که به گفته آنان هر دو کشور از قبل روی سند همکاری های استراتژیک به توافق رسیده اند.
شنیدین که کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی گفته که اگر سند امنیتی بین کابل و واشنگتن امضا نشود، افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. صبغت الله مجددی رئیس کمیسیون گفته که اعضای لوی جرگه مشورتی با توجه به اهمیت این سند بین امریکا و افغانستان در مورد این سند تصمیم خواهد گرفتن و موضوع مسئولیت سربازای امریکایی هم پذیرفته خواهد شد. در رابطه با امیر روابط افغانستان و امریکا باید گفت که روزنامه وال استریت جورنال در شماره دیروز خود نوشته بود که تعداد از مشاورین امنیتی قصر سفید می خواهند که سال آینده تمام نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند، ولی وزارت خارجه امریکا و پنتاگون خواهان حضور نسبتاً وسیع عساکر در افغانستان بعد از سال 2014 می باشند. اما کسایی که به این نظر هستند در اداره اوباما زیاد نیستند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم یک شریک ساده نیست و ماه گذشته هنگامی که وزیر خارجه امریکا جان کری فکر می کرد که به توافق در مورد پیمان همکاری های دو جانبی امنیتی با آقای کرزی دست یافته، رئیس جمهور کرزی مسئله مسئولیت قضایی نیروهای امریکایی را پیش کرد و مسئله را به لوی جرگه مشورتی محول ساخت. وال استریت جورنال نوشته که نیروهای امریکایی در هر جای دیگه که هستند، از آلمان گرفته تا کوریای جنوبی، در چارچوب قوانین امریکایی قرار دارند و رئیس جمهور کرزی باید ایرا بفهمه که مسئله غیر قابل مذاکره است. در ادامه همین مسائل مربوط به افغانستان و امریکا باید گفت که به ادامه کشته شدن رهبر طالبای پاکستانی در اثر حمله تیاری بی پیلوت امریکایی، پاکستان اقدامات را اتخاذ کرده برای مشکل ساختن فعالیت های امریکا در افغانستان. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساسش راه‌های اکمالاتی ناتو را مسدود میکنه. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا این تصمیم در عکس العمل به کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبای پاکستانی اتخاذ کرده. جزئیات موضوع از فرشته نگاه بشنوین.
حکومت ایالتی خیبر پختونخوا لایحه مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو را تصویب کرد. حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا این اقدام را پس از آن که حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان در یک حمله تیاری بی پیلوت کشته شد گرفت. حکومت مرکزی پاکستان که صلاحیت مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو را داشته و بارها وقوع عملات طیاره‌های بی پیلوت را محکوم کرده است، در مورد این تصمیم حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا عکس العمل محتاطانه از خود نشان داده است. مشوره‌ها در مورد مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو در اسلام آباد جریان دارد و در صورت اجماع ملی احتمال می رود که فیصله حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا رسما عملی گردد. در صورت که فیصله مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو از سوی حکومت مرکزی پاکستان رد شود، امکان می رود که حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا که رهبری آن را حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان به عهده دارد، به تنهایی اقدام مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو را بگیرد. ششناک جوشی، عضو انستیتوت سلطنتی لندن، می گوید در حال حاضر سربازان ناتو مستقر در افغانستان برای 80% اکمالاتشان از راه‌های هوایی و یا شمال استفاده می‌کنند، اما وی می‌افزاید که استفاده از خاک پاکستان برای اکمالات ناتو ارزان تمام می‌شود.
این میتواند عملیات را پیچیده سازد یا مانع آوردن بعض سلاح و مهمات گردد. این هم امکان دارد که بسیاری از وسایل را از راه دبی هوایی انتقال بدهند. با این مصرف اکمالات ناتو که از قبل زیاد است اضافه تر خواهد شد.
اگرچه عذاب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف و تحریک انصاف به رهبری عمران خان عملات طیاره‌های بی پیلوت را ظاهراً محکوم می‌کنند، با آن هم حزب تحریک انصاف تا هنوز نتوانسته در مخالفتی که علیه همکاری پاکستان با آمریکا دارد، اعضای دیگر سیاسی پاکستان را نیز شامل کند. پاکستان که در حال حاضر با بحران‌های اقتصادی و انرژی روبرو است، با مسدود کردن راه‌های اکمالاتی ناتو ممکن همکاری‌های اقتصادی کشورهای دیگر را از دست بدهد.
قوای آمریکایی که از افغانستان خارج میشن، تخریب وسایل خود در افغانستان آغاز کردن و آهنپاره های این وسایل به ارزش ده‌ها میلیون دلار به دلالای وسایل کهنه افغان میفروشن. گفته میشه که این کار افغانها را بسیار ناراحت ساخته. ای که چرا و به کدام دلیل تا لحظات بعد میشنویم.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
السلام علیکم در چه مزد حیوات تو خطبان بانگی
کنم سوان سام موضوع دیرشم موضوع دیرشم موضوع نظر دیگه
سلامی کل پاس در طول تبران نکوم هم دارن یا مخترم اوریدون
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست
ما کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر من در مستقیم نشد
انسان اگر موضوع بسا خود را شما بود انتخاب کردین
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل
ساعت 5:23 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستام زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز لحظات پیش شنیدین که نیروهای آمریکایی که قرار است از افغانستان خارج شوند، تخریب وسایل خود در افغانستان آغاز کردن و آهن چادرهای از این وسایل آهن پاره های این وسایل به ارزش ده ها میلیون دلار به دلالای وسایل کهنه افغان میفروشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته که افغان ها از این عمل ناراحت هستند چون قوای آمریکایی برعکس عراق وسایل خود تخریب میکنند. اما مقامات آمریکایی میگن که اونا ترس دارند که این وسایل مبادا به دست مخالفین مسلح دولت بفته. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
قوای آمریکایی که در آستانه خروج از افغانستان قرار دارند اکثر وسایل خود را تخریب نموده و آهنپاره های آنها را به فروش می رسانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید این اقدام آمریکایی ها برعکس عمل است که در عراق انجام دادند. در عراق آنها به ارزش 100 میلیون دلار اسلحه خود را به اردوی عراق دادند و یا به قوای نظامی این کشور فروختند که تا هنوز هم از آنها استفاده می شود. مقامات آمریکایی میگویند وسایل خود را از بین میبرند زیرا ترس دارند هر چیزی را که در افغانستان بگذارند به دست مخالفین مسلح خواهد رسید و آنها در ساختن بمب‌ها از آنها استفاده خواهند کرد. این کار به آمریکایی‌ها کمک میکند که از میلیاردها دلار مصارف انتقال هم نجات پیدا کنند. اسوشیتد پرس مینویسد افغانان از این کار آمریکایی‌ها ناراحتند زیرا آنها حتی فرنیچر و دیگر اشیای ضروری خود را نیز از بین میبرند. یک تاجر آهن پاره های تخریب شده در کندهار محمد قاسم میگوید تا وقتی که آنها در اینجا بودند از همه چیز کار می گرفتند و وقتی که همه را تخریب و پارچه پارچه کردند به ما دادند. او به یک چوکات زرد رنگ آهنی اشاره نمود و گفت این جنریتر است. اگر آنها آن را تخریب نمی کردند، یک کسی می توانست در خانه خود از آن استفاده کند، زیرا در اینجا برق نیست. و همچنان به یک انبار آهن و رابر اشاره کرده اظهار داشت اینها پارچه های زیر پوش ها، لاری ها و دیوار های ضد بم می باشند که از آنها برای حفاظت در برابر حملات انتحاری استفاده می شد. حتی ایرکندیشن ها، ماشینالات ورزش و وسایل دفتری تخریب شده و بر یک دیگر انبار شدند. سخنگوی یک اداره لوجستیک قوای دفاعی آمریکا در ویرجینیا میمی شرمکر می گوید سال گذشته آمریکا 176 میلیون کیلوگرم آهن کهنه را به ارزش 46 میلیون و 500 هزار دلار به فروش رساند. به گفته مقامات آمریکا این وسایل نه قابل ترمیم بودند و نه هم ارزش آن را داشتند که دوباره به آمریکا انتقال داده شوند. مسئول ارتباط عامه قوای آمریکا دگروال جین کرشتون میگوید تمام وسایل در افغانستان تخریب نمی شوند و قوای ائتلاف به ارزش 71 میلیون دلار را به افغان ها سپرده است. دگروال کرشتون همچنان گفت ما با اردوی ملی افغانستان از نزدیک کار میکنیم تا معلوم شود که به چی وسایل و اسلحه آنها نیاز دارند. اگر وضعیت خوب باشد و اطمینان حاصل کنیم که آنها این وسایل را حفظ کرده میتوانند، این وسایل را با آنها میدهیم. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که میگوید آنها اکیداً از آمریکایی‌ها خواستند وقتی که اساکر را خارج میکنند وسایل نظامی خود را نه تخریب کنند و نه با خود ببرند. تا ختم سال 2014 که اکثریت قوای خارجی از افغانستان خارج می شوند، نظر به تخمین ها قوای آمریکایی 50,000 واسطه نقلیه را با خود از افغانستان می برند. در بین این وسایل صدها هزار واسطه ماینپاکی شامل می باشند. آنها همچنان صدها کانتینر آهنی را با خود می برند که هر یک آن 6 متر طول دارد. اگر این کانتینرها در عقب یک دیگر قرار داده شوند، یک قطار 6.5 کیلومتری از آن ساخته می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌های کشور خواسته تا به نفع و یا خلاف هیچ نامزد انتخابات سال آینده تبلیغ نکنند. مسئولین کمیسیون میگن که رسانه‌ها باید در جریان مبارزات انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بی‌طرفی خود حفظ کنند. در این حال اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان گفته که تبلیغ به نفع کاندیدا پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی از طرف رسانه ها در مغایرت با قانون می باشه. فریبا واحدی و جزئیات موضوع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پس از ناامنی ها در کشور پایین بودن سطح آگاهی مردم از پروسه انتخابات بزرگترین چالش فرارای انتخابات سال آینده می باشد. مسئولان در این کمیسیون بدین باورند که رسانه ها می تواند برای حل این مشکل کمک نمایند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز پنجشنبه در نشستی که به هدف بحث پیرامون قوانین انتخاباتی میان رسانه‌های ملی و بین‌المللی در کابل از سوی دفتر دموکراسی انترنشنال برای انداخته شده بود گفت
رسانه ها یک مسئولیت بزرگ را بر عهده دارند و باید این مسئولیت را به شکل درست آن به سر برسانند، نه به نفع کدام کاندید مشخص کمپاین کنند و نه هم بر خلاف کاندید کمپاین کنند و آن اصول و طرز العملی که با کمیسیون مستقل انتخابات امضا و تعهد کرده اند توقع ما این است که به آن متعهد باشند.
آقای امرخیل می گوید که آنان بدون همکاری رسانه ها، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم نمی توانند انتخابات شفاف را راه اندازی کنند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از رسانه های داخلی در کشور می خواهد که در هنگام مبارزات انتخاباتی کاندیدان بی‌طرفیشان را حفظ کنند که بر اساس گزارش ها در این روزها شمار از رسانه های خصوصی کمپاین های پیش از وقت را به طرفداری از نامزد مشخص آغاز کردند. به همین شکل در رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر هم کمپاین‌های انتخاباتی به نظر می‌رسد. در حالی که بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری به تاریخ 13 دلو و شوراهای ولایتی در 13 مایهود آغاز گردد. در این حال اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی میگوید پرداختن به مسائل خاص در مورد کاندید مشخص از سوی رسانه‌ها قبل از وقت در مغایرت با قانون و طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات میباشد. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره در صحبت با رادیو زدی گفت که رسانه‌های خصوصی به استثنای سرویس‌های خبری نمی‌توانند در تمام برنامه‌هایشان در خصوص کاندیدان انتخابات اصل بی‌طرفی را حفظ کنند.
اصل بی‌طرفی فقط در سرویس‌های خبری رعایت میشه. الزاماً نمیشه رسانه‌های خصوصی را در 24 ساعت نشراتشان مستثنا از سرویس‌های خبریشان هم ملزم به بی‌طرفی کرد، که طبیعی است که اینا بی‌طرف نیستند و نخواهند بود. واضح است که تلویزیون نور از کدام نامزد حمایت خواهد کرد و مشخص است که راه فردا از کدام نامزد حمایت خواهد کرد و این هم مشخص است که نگاه از کدام کاندید حمایت می‌کند.
در آستانه انتخابات به خصوص هنگام مبارزات انتخاباتی، بازار رسانه‌ها گرم و خبرهای داغ مبارزات انتخاباتی سرخط خبرها قرار می‌گیرند. انتقادات وجود دارد که شمار از رسانه‌های داخلی کشور به دلیل وابستگی‌های سیاسی و حزبیشان نمی‌توانند به تعهدات رسانه‌ای پابند باشند. پس از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دیده شود که کدام رسانه‌ها اصل بی‌طرفی را در این خصوص مراعات خواهند کرد.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 از همکارم امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
فرستاده جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است در جریان ماموریتش در این کشور برای بیشتر شدن همکاری های این اتحادیه با افغانستان تلاش میکند. رئیس جمهور حامد کرزی امروز اعتمادنامه فرانسیس میشل ملبند سفیر و نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان را پذیرفت. نهادهای جامعه مدنی هشدار می‌دهند که کمرنگ بودن حضور زنان در انتخابات آینده افغانستان ممکن مشروعیت این انتخابات را زیر سوال ببرد. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگویند برادرزاده گلبدین حکمتیار را در پیوند به دست داشتن در قتل دو تن در این ولایت بازداشت کردند. سخنگوی قماندانی امنیه قندوز به رادیو آزادی گفت صلاح الدین حکمتیار دیروز یک مامور پلیس را با موتر زده و بالای یک فرد ملکی با تفنگ تیراندازی کرده است. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که از انتخابات تاجیکستان نظارت میکرد امروز گفت این انتخابات از حمایت واقعی مردم برخوردار نبود. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از قید در منزل رها شد. گزارش ها می رسانند که ماموران زندان اطراف خانه مشرف در حاشیه شهر اسلام آباد را دیشب ترک کردند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI دو پاکستانی را در فهرست مطلوب ترین مظنون های جرایم اینترنتی جا داده است. دوره جدید مذاکرات بالای برنامه های هسته ای ایران آغاز شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای آوردن تحرک در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین امروز به عمان پایتخت اردن رسید. و مشعل المپیک به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. یک راکت از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان امروز به فضا پرتاب شد و مشعل المپیک و سه فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی رساند.
۱۲۰ تن از افسرها و سربازای پلیس افغان از یک دوره آموزشی 3 هفته‌ای تنظیم سوانه کامپیوتری فارغ شدند. مدیر برنامه در ریاست عمومی پیشنتون وزارت داخله گفت که تطبیق برنامه آموزشی میتونه جلو فساد اداری در وزارت داخله را بگیره. جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر داره.
ARAMS یا تنظیم سوانه کمپیوتری پروگرامی است که با تطبیق آن 35 نوع اوراق مربوط به منصوبین پلیس افغانستان در یک دیتابیس مشخص درج می‌گردد. مسئولان این پروگرام می‌گویند که معاشات، رتب، مکافات، مجازات، اقارب و برخی از مشخصات دیگر منصوبین پلیس افغان شامل این اوراق می‌باشند. بشیر احمد خروش مدیر پروگرام ایمرز در ریاست عمومی پیجنتون وزارت داخله به روز پنجشنبه در محفل فراغت 120 تن از شاگردان پروگرام تنظیم سوانه کامپیوتری در کابل گفت که تطبیق این برنامه می تواند جلو فساد اداری را در وزارت داخله بگیرد.
پروسه ایرمز غیر از این که کوشش میکنه ارقام دقیق پلیس به دست بیاره، کوایف ذاتی رو به دست بیاره، کادرهای لایق و برجسته رو تشخیص کنه، شفافیت کاری رو به وجود بیاره، فساد اداری رو کاملا از وزارت داخله محو کنه، از بین ببره. دیگه هدف اساسی پروسه ایست که ما سیستم کادری وزارت امور داخله رو انترنتی و کامپیوتری میسازیم.
آقای خروش میگوید که این پروگرام آموزشی در سال 1390 با کمک مالی آمریکا در وزارت داخله افغانستان آغاز شده است. به گفته وی در این مدت بیش از 500 تن آموزش دیده و سوانح بیش از 140 هزار تن از منصوبین پلیس در دیتابیس شدند. بر اساس معلومات مسئولان این پروگرام تا حالا حدود 10 میلیون دلار آمریکایی هزینه برداشته است. مدیر پروگرام امرز در ریاست عمومی پیژنتون وزارت داخله میگوید که کار روی درج سوانح تمام منصوبین پلیس در دیتابیس کامپیوتری جریان دارد. در پایان مرحله چهارم آموزش تنظیم سوانح کامپیوتری 120 تن که ده آنها را زنان تشکیل میداد اسناد فراغت گرفتند. رحیمه فیضی و فاطمه دو تن از فارغان این دوره آموزشی تنظیم سوانح کامپیوتری در صحبت با رادیو آزادی این پروگرام را مؤثر میدانند.
این سیستم است به خاطر اداره منابع بشری پلیس ملی افغانستان. در این سیستم ما در جریان 21 روز سیستم یا دیتابیسی که در او تمام سوانح یا کارتوتیک یک پلیس ملی در او درج میشد او را درج کردنش یاد گرفتیم.
فاطمه بسیار زیاد مهم است. تمام اسناد ما که برای یک پلیس محرم است ما در پیش خود نگاه می داشته باشیم. از ولایت های مثلا از کل ولایت ها اومدن به این کورس.
این پروگرام در حال در وزارت داخلی افغانستان به مرحله اجرا گذاشته شده که در گذشته تمام سوانح و اوراق مربوط به منصوبین پلیس روی کاغذ و به طور غیر استاندارد نگهداری می شدند. مسئولان این وزارت می گویند که با تطبیق کامل پروگرام تنظیم سوانح کامپیوتری سهولت های زیاد در این زمینه به منصوبین وزارت داخله فراهم خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میمانند
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
دهاتن از باشنده های کابل امروز با راندازی تظاهرات سرک احمد شا باباره بر چند ساعت بر روی ترافیک مسدود ساختن. اونا از کارکردهای شاروالی کابل انتقاد کرده و می گفتن که در نتیجه بیتوجهی شاروالی کابل یک قسمت سرک تازه اعمار شده در منطقه بگرامی دوباره خراب شده. در این حال مسئولین شاروالی میگن که به خاطر بارندگی های شدید کارهای سرکسازی را متوقف کردن و سال آینده کار بازسازی تمام سرک های نیمه تمام دوباره آغاز می کنند. فرشته نگاه با جزئیات موضوع.
در این اواخر گزارش های از خرابی سرک هایی که قبلا در کابل و شماره از ولایت کشور ساخته شده اند منتشر شده و مردم دلیل اصلی این کار را سهل‌انگاری نهادهای دولتی می دانند. از جمله این سرک ها یکی هم امتداد سرک احمدشاه بابا مینه است که بخش های آن در منطقه بگرامی دوباره تخریب شده است. دهاتن از باشنده های این منطقه به روز پنجشنبه باراندازی تظاهرات برای چند ساعت این سرک را برای ترافیک مسدود کردند. این مظاهره کنندگان میگویند با آنکه چندین مرتبه به خاطر خرابی این سرک به شاروالی شکایت کردند اما به گفته آنها با گذشت چندین سال هنوز هم به این مشکل توجه نشده است. دو تن از معترضان
نام من مالک خان شیرزای است. این یک سرک عمومی است. یک متراب داران وجود دارد. 3 کیلومتر این سرک خراب شده. از این سرک روزانه هزاران موتر می گذارد. قبلا شاروالی کابل وعده داده بود که این سرک را جغل اندازی می کند. اما تا کنون هیچ کاری در این زمینه نکرده است.
تقریبا بیشتر از یک سال می شه که این سرک هایی که به حساب شما می بینید زیر آب است. ما زمستان و بهار ما یک رقم است. و اکثرا دیج زنا و سیاسرا و طفلای ریزه که می خواهند تیر شوند از این منطقه باید حداقل 2 کیلومتر یا بالا برن یا پایین برن که از سرک تیر شن به سرک اون برن.
مظاهره کنندگان همچنان گفتند که بخشی از سرک شاشهید الی منطقه بگرامی نیز تخریب شده و شاروالی کابل به خاطر بازسازی آن توجه نکرده است. باشنده های منطقه بگرامی همچنان شکایت کردند که شاروالی کابل کثافات را از نقاط مختلف شهر کابل جمع کرده و در مقابل خانه های آنها می اندازد. آنها می گویند 300 خانواده در این منطقه به خاطر موجودیت کثافات با امراض مختلف و مشکلات مواجه هستند. پیش از این شماره از باشنده های مناطق مختلف شهر کابل به خاطر توقف کار سرک‌های این شهر شکایت کردند. مسئولان شاروالی کابل میگویند در حال حاضر شهر کابل به 1500 کیلومتر سرک پخته نیاز دارد و این اداره در جریان 3 سال گذشته توانسته حدود 350 کیلومتر آن را قیریزی نماید. مسئولان در این اداره میگویند کار بازسازی سرک‌ها که به خاطر ریزش باران متوقف شده در سال آینده دوباره آغاز میشوند. عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
سرک سازی با شما بهتر معلوم است که بسته به آب و هوای جویه در هوای سرد در هوای بارانی ممکن نیست که ما قیر بریزیم. سرک بگرامی کار جغلش آغاز شده که لااقل جغل اندازی شد و الان موسم قیر و اسفالت نیست. سال آینده انشاءالله که حتما او در سرخط برنامه های سرک سازی ما حاضر.
آقای آرزو همچنان گفت در حال حاضر کار سرک سازی در 22 منطقه شهر کابل جریان داشته که نیمه آن تکمیل شده و بخش های دیگر آن ناتمام باقی مانده است. با آنکه در این اواخر صدها کیلومتر سرک در شهر کابل بازسازی شده، اما به دلیل نبود کانالیزاسیون منظم به هنگام ریزش باران زیر آب می شوند که این مسئله انتقاد مردم را نیز برانگیخته است.
کانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله کرد آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ساعت 5:40 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون هستم، تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. سفیر استرالیا در افغانستان هشدار داده که مهاجرت غیر قانونی افغان ها به او کشور عواقب ناگوار را در بر خواهد داشت و اونا به حیث مهاجر هم پذیرفتن نخواهد شدن در استرالیا. جان فیلیپ در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس پالیسی جدید استرالیا، کسایی که به گونه غیر قانونی وارد استرالیا شوند دوباره اخراج میشن. مهاجرت غیر قانونی با به گونه قاچاقی از طریق بحر به استرالیا در چند سال گذشته باعث غرق شدن صدها افغان شده. در این حال شماری از باشنده های کابل به این باور هستند که اگر مشکلات موجود در کشور حل شوند، جوانای افغان اید ضرورت ندارند مصرف کنند، پول بتن، سرگردان شوند و به خارج برند. فتی محمد بهاب و جزئیات موضوع.
سفیر استرالیا در کابل از جوانان افغان می‌خواهد که نباید با قیمت جانشان برای ورود غیر قانونی و قاچاقی به آن کشور تلاش کنند. جان فلیپ می‌گوید که به اساس تصمیم تازه استرالیا، افرادی که با استفاده از این شیوه به آن کشور بیایند پذیرفته نشده و دوباره اخراج می‌گردند. آقای فلیپ در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان‌ها و اتباعی سایر کشورهای جهان که از طریق بحر توسط قاچاقبران انسان در تلاش رسیدن به استرالیا هستند، اکثرا در مسیر راه جانهایشان را از دست می دهند. وی تاکید دارد پولی را که افغانها به این مقصد با قاچاقبران می دهند باید آن را برای پیشرفت افغانستان در داخل این کشور به مصرف برسانند.
این یک مسئله خطرناک برای افغانستان است که مردمانش را از دست می دهد. کسانی که زندگی محفوظ و پولشان را به مجرمان و قاچاقبران می دهند باید آن را برای پیشرفت خود و فامیل‌هایشان مصرف کنند. ما از آنان می خواهیم که در کشورشان باشند و پول خود را در داخل سرمایه گذاری کرده و برای آینده افغانستان متعهد باشند.
اما در این حال آقای فلیپ می گوید استرالیا آماده پذیرفتن مهاجر به طور قانونی است و افرادی که خواسته باشند می توانند با تعیین نمودن پروسه قانونی به این کشور بیایند. با گفته وی استرالیا سالانه از سراسر جهان به تعداد 120 هزار مهاجر قانونی را می پذیرد، اما در این حال ممکن بین 10 تا 1000 تن به گونه غیر قانونی وارد این کشور گردند. از چند سال به این طرف افغانهایی که به وسیله قاچاقبران انسان توسط کشتی ها به استرالیا انتقال داده می شوند، بسیاری آنان در مسیر راه جانهایشان را از دست دادند. به اساس گزارش ها قاچاقبران به هنگام روبرو شدن با پلیس برای نجات خودشان این افراد را به بحر می اندازند. از سوی دیگر شماری از جوانان افغان باور دارند که در صورت فراهم شدن زمینه های کاری در داخل کشور، کسی حاضر نخواهد شد تا افغانستان را ترک کند. کند.
سید عابد هستم از شهر کابل. اگر دولت زمینه کار برای جوانان در شهر کابل مساعد کنه یا در افغانستان، شاید جوانان ما به راه غیر قانونی طرف استرالیا و دیگر کشورها نخواهد رفت.
به خاطر از این میره به هر ملک کار نیست، کار و غریبی چی نیست در افغانستان. حال در هر چاو کی سعی کنی 100 تا 200 نفر استاد است، نمیدانم پیسه چایم نمیتونه در بیاره. دولت باید یک کار کنه.
آمارها نشان میدهند که هم اکنون بیشترین مهاجران را در جهان افغانها تشکیل میدهند. نامنی ها و مشکلات اقتصادی از عوامل عمده گفته شده که افغانها را مجبور به ترک کشورشان ساختند. آگاهان امور تاکید دارند که دولت افغانستان باید با ایجاد یک میکانیزم مؤثر و فراهم کردن زمینه های کاری مانع مهاجرت بیشتر ادباش به کشورهای جهان گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گروهی از ناظرین بین المللی گفته که انتخابات دیروز ریاست جمهوری تاجکستان از تعداد اعضاب و انتخاب واقعی برخوردار نبود. در انتخابات امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجکستان با کسب اکثریت مطلق آرا برنده انتخابات اعلان شد. رحمان از سال 1992 به این طرف البته 21 سال قدرت تاجکستان در دست داشته. مقیم نایب جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
یک گروه ناظران بین‌المللی میگوید انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی این کشور برنده شد، از اشتراک تعداد احزاب و از نرم‌های بین‌المللی برای انتخابات دموکراتیک برخوردار نبود. گوردن سومیچ مسئول ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک خبرنامه گفته است در حالی که انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان به طور آرام و صلح‌آمیز برگزار گردید، اما مردم در آن انتخاب واقعی نداشتند. گروه ناظران بین‌المللی که شامل اتحادیه اروپا نیز بود به این نتیجه رسیدند که پوشش گسترده رسانه‌های دولتی از فعالیت‌های امام علی رحمان از زمان رسیدنش به قدرت در سال 1992 میلادی در برنده شدن وی در این انتخابات خیلی مؤثر بود. کمیسیون انتخابات تاجیکستان اوایل امروز اعلان کرد که امام علی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر برنده شد. شیر محمد شاخیان رئیس کمیسیون انتخابات تاجیکستان نتایج انتخابات را چنین اعلان کرد:
محترم امام علی رحمان نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان و فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان طرفدار 3,023,754 نفر، یا اینکه 83.6%.
به گفته شاخیان، رقیب نزدیک به امام علی رحمان اسماعیل طلبکوف کاندید حزب کمونیست این کشور بود که توانست فقط 5% آرا را از آن خود سازد. با گفته کمیسیون انتخابات تاجیکستان، بیش از 86% واجدان شرایط رایدهی در این انتخابات اشتراک کرده بودند. تاجیکستان دارای موقعیت مهم و استراتژیک بوده که با چین، افغانستان، قرقیزستان و ازبکستان سرحد مشترک دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام گرم و سوزنده خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرج دمی شروع برنامه تقدیم است.
بله، چطور است این با کاندید و کاندید شدن؟ خبر شدیم که هر کس که دلش خواسته از چوکیش استعفا داده و خود کاندید کرده.
بله، اگه به گپای ما باور ندارین، اولین قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
بخیر کارم خلاص میشه، چرا که عریضیم تای مراحل کده اردیم و فقط موین صاحب یک امضا کنه و بس خلاص کارم جور است. تو باش که داخل دفتر شم. اجازه صاحب؟
بیا بیا داره، کی رکار داری؟
صاحب امی عریضیم تمام کارش خلاص شده و تای مراحلم شده، پیشتان آوردیم که موین صاحب فقط یک امضا کنه.
اوه چرا چند هفته پیش نامدی؟ موین صاحب خود خودا کاندید کرده و تا حال دجاشم کسر معرفی نکردن که عریضه تا امضا کنه. خودت یک چکرک دفتر رئیس به اداری برو، شاید سرپرست تو باشه برادر.
خو گفتی رئیس به اداری؟ نگفتی هم شیره کمی دفترش در کجاست؟
از دفتر ما که بر اومدی دست راست دور بخو کمک پیش که رفتی، باز دست چپ دور بخو، باز یک دو قدمک که رفتی یک زینه است، دمی زینه پایان شو، باز دست راست دور بخو، دفترش در پولی تشناب است. خو میدی بیدا جا؟
خوی نظمی را میرم. میبخشین دفتر رئیس بیداری همین یست؟
بله، چی کار داشتی بیادر؟
مرا دفتر موین صاحب وزارت روان کرد و گفتن که موین صاحب خود کاندید کرده، شاید رئیس صاحب اداری سرپرست باشه. همی عریضه مرا صاحب بگیرین، صاحب فقط یک امضا کنین.
نه بیادر، دفتر موین صاحب اشتباه کرده، چرا که رئیس صاحب اداری هم خود به شورای ولایتی کاندید کرده، در جایش تو حال کسی را معرفی نکدن. خودت یک دفعه دفتر رئیس صاحب نشرات برو، شاید تو سرپرست باشه.
امی دفتر رئیس صاحب نشرات کجاست؟
از امو رایی که آمده بودی پس دمو را برو، پالوی دفتر موین صاحب است.
میبخشین همشیره، رئیس صاحب نشرات هستن؟
چی کار داشتی رئیس نشراته؟
امیریزی مرا فقط یک امضا میکرد. دفتر رئیس به اداری گفت که رئیس به اداری خود کاندید کرده، شاید رئیس به نشرات سرپرست باشه.
رئیس نشراتم خود کاندید کرده و کسی در جایش تا حال مقرر نشده.
خیلی همشیره، من در کدام شعبه برم که ریزه ما امضا کنه؟
خودت یک دفعه دفتر رئیس به پلان برو، شاید تو سرپرست باشه.
دفترش در کجاست همشیره؟
ریاست پلان ما این در صحیح قلای گلکاراست. از وزارت که خارج شدی یک تاکسی بگی و برش بگو که به ریاست پلان وزارت زمین و هوا ببرید. برو دیگه بخیر.
میبخشین رئیس صاحب پلان تشریف دارن؟
رئیس صاحب خود کاندید ریاست جمهوری کرده و از ریاست پلان استعفا کرده و فعلا سخنگوی صاحب وزارت سرپرست هستن. چی کار داشتین؟
میشه میاریزه مرا پیشش ببرید که فقط یک امضا کنه.
ببخشین شما به دفتر خود سخنگوی صاحب تشریف ببرین.
میشه بیادر که برم بگوین که می دفتر سخنگوی صاحب کجاست؟
دفتر سخنگوی صاحب در منزل 4 تعمیر وزارت است. شما باید پس به وزارت برین تا کارتان خلاص شود. ببخشید بیادر.
چی؟ میبخشی بیادر، همی سخنگوی صاحب تشریف دارن؟
چی کار داشتی بیادر؟
همی عریضی من اگه امضا میکرد که پای در پای نموند، حدسته که تا و بالا دویدم، مرا بخی دیوانه سختن.
سخنگوی صاحب سرپرست چند ریاست شده و گیر کردنش بسیار مشکل است، چرا که جایش مشخص نیست. یک ساعت در ریاست پلان است، یک ساعت دیگر در ریاست اداری و همو تا صبح تا دیگر دگشت از بیچاره.
حال دیگه کس پیدا نمیشد دهی بذارد که یک نفر چند جای سرپرست مقرر کده. نه
برا خدای تشکر کن که سخنگوی صاحب خدا کاندید نکده، اگه نه کل ریاست های وزارت بی سرپرست میمان. اگه میخوای کارت خلاص شد ریاست بر ریاست گشته برو تا که سخنگوی صاحب گیر کنی، دیگر راه نداری. برا
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یکی دو پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه، بشنوید.
چه کدی برنامه آهنگای انتخابی را ثبت کدی یا نه؟ به خبر
وله سای بیران ماندیم که چطور کنیم ثبتی برنامه را.
چرا چی شده خیرت خواست؟
ولسه اگه برنامه را لایف بگیریم خو کسی برای ما زنگ نمیزنه و بیاب میشیم، چرا که تلویزیون ما اونقدر بیننده نداره. و اگه ثبت کنیم هم کسی زنگ نمیزنه که آهنگ فرمایش بده که برنامه ثبت شوه.
شما هیچ کار یاد ندارین، برو تمام کارمندای دفتر جمع کو، برشان بگو که هر کدامشان با یک نام مستعار از یکی از دفاتر و استیدی زنگ بزنن و آن فرمایش بتن شور خوردنی برنامه ثبت نشه. کی میفهم که اینا کارمندای دفتر خود ما هستن؟ همه کار یاد ندارین و مفکرا.
ای سیب، من کار داشتین؟
بیا بیا دریور، چی کردی؟ موتر تیل انداختی؟
ای بله سیب، تانکی موتر فول کردم سیب.
رفتن همکارا چطور شد؟ آماده هستن؟
بله سیب، همکارا آیت خیرداری را گرفتن، در بیرون منتظر هستن که شما اجازه بده سیب که در موتر شما سیب برای خرید وسایل دفتر برن سیب.
دولتی موتر برای من داده که من از دفتر به خانه و از خانه به دفتر برسانی، نه که وسایل دفترم به او انتقال بیتی. برو بر همکارا بگو که اونا در تاکسی برن، خودت موتر گرفته برو خانه که مادر اولادا شار میره و کم خرید میکنه که هفته آینده آرزی دختر باجی مسنی.
شنوندای عزیز، بیاین که از قضیه اخ گرفتن مدیر مامورین ریاست اوراق اوراقم با خبر شویم.
چی شده قندی گل جان؟ اخ چی؟
خبر نداری؟ خیانه بشنو.
در یکی از روزا که تمام کارمندان مدیریت مامورین ریاست اوراق اوراق حاضری را امضا کرده و به دفتر حاضر و به کار شخصی نرفته بودند، مدیر صاحب مامورین تمام کارمندان را به یک جلسه عاجل خواست. وقتی تمام کارمندان به دور میزی که برای جلسه های اضطراری مانده شده بود جمع شدند، مدیر صاحب گلو صاف کرده و خطاب به کارمندان گفت:
همکارای عزیز، از چند ماه به این طرف متوجه شدیم که دفتر ما تبدیل به حمام عمومی پیش خانه ما شده. هر کس هر چی که دلش شد انجام میده. ما خبر نه، شما خودتان خودسرانه بینتان نوبت کردین و به نوبت در جریان هفته حاضریتان امضا کرده و دفتر ترک گفته و میرین کار شخصی میکنین. ای چرا؟
دمی وقت یکی از کارمندا که مامور وارده و صادره بود در گپ مدیر صاحب چلک انداخت و صدا کرد:
مدیر صاحب، دفتر برای ما 3,500 اوغانی ماش میده، ما 10,000 ریال دارم و ما 7,000 کرای خانه میتم. ما که کار شخصی نکنم این ماش خو خرچ یک نفرم نمیشه صاحب.
با تعقیب مامور وارده و صادره، تایپست مدیریت هم که یک خانم بود صدا کرد و گفت:
مدیر صاحب، مامور پدرگل راست نگه، ما هم در یک رای دو هفته 3 روز نتاقی میکنم، این ماش خو پیسی لوازم آرایش ما پوره نمیکنه صاحب.
به همین ترتیب تمام کارمندا دانه دانه از کم بودن ماش و قیمتی نرخ نوا و بلند بودن کرایه خانه و داشتن یک درجن اولاد چی و چی شکایت کردن و با مدیر صاحب گفتن که یا اونا را اجازه بده که در پالوی کار دفتر کار شخصی هم کنن یا ای که تمامشان استعفا میدن. مدیر دفتر پس از شنیدن گپای کارمندا قیافه حق به جانب گرفته و با غرور فش گفت:
درست است، درست است. وقتی ایگه پس من این موضوع رو به رئیس صاحب میگم و هرچی که رئیس صاحب گفتم تو میکنیم سعیست.
با گفتن ایگه تمام کارمندان رنگشان پرید، چون دوست نداشتن که از دفتر استعفا بدن و فقط میخواستن مدیر دفتر اکشن بترسانن و از مدیر صاحب خواستن که هر رقم میشه این موضوع رو به رئیس صاحب نرسانه و خودش برای این موضوع یک رای حل پیدا کنه. مدیر صاحب که چاقویش دسته یافته بود خطاب به کارمندان گفت:
رای علی موضوعی است که هر کدامتان ما 1,000 اوغانی از ماشتان به ما بتن، مام خدا خب میزنم و با کسی چیزی نمیگم.
تمام کارمندا با پیشنهاد مدیر صاحب موافقه کردند. مدیر صاحب که تیرش به هدف خورده بود خوش و خوشحال ارما از تمام کارمندا حق خود گرفته و صدایش نمیکشید. پس از سپری شدن چند ماه قضیه حق گرفتن مدیر صاحب مامورین به رئیس عمومی رسید. رئیس عمومی بدون کدام گپ و سخن مدیر مامورین به دفترش خواست و گفت:
مدیر صاحب مامورین، ما شما را به می خاطر مدیر مقرر کردیم که شما از کارمندار رشوت بگیرین و کارمندار بانین کازیری را امضا کرده و دفتر را ترک بگوین. بله، شما با این کارتان حیثیت آبروی ریاست و مر زیر پای کردین و کار بنده را زیر سوال بردین. ما شما را تا یک مکتوب رسمی با سارانوالی معرفی میکنم تا جزای کارتان را ببینین و دیگه ایتو نکنین.
مدیر مامورین با عذر زاری از رئیس عمومی خواست که او را ببخشه و به سارانوالی معرفی نکنه. رئیس عمومی که دید مدیر مامورین مثل بیت میلرزه گفت:
با یک شرط را میبخشم با سارانوالی معرفی نمیکنم، کم پیسه را که از کارمندا میگیری امرای ما تقسیم کنی، فهمیدی؟
چراکن نوش جان کردین با آشپزی جاوید فیضی،
مرچ خریدن راتب ندیم،
شستن و پاک کردن صدیق بشر دوست،
دیگدان چالان کردن محمد آصف پیمان،
شور دادن شما محمد نوران،
دمرتبان پر کردن قندیگل خندان
و دم دادن غمچکان جان تیار شده بود.
اگر بخواین که شما در تهیه مربای مرچ دیگه ما را یاری کنین،
آدرس مرچکی ما ای است:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
تا هفته دیگه خداحافظ
از ما. ممتو بای بای.